Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyel azim. Düşembe ba du Yusuf az peyember. منور گشته با سیمای حیدر، یکی حسنش ملقب با حسن شد، دیگر نامش حسین ممتحن شد. و السلام علیهما و صلوات الله علیهما. عن المجتبی علیه السلام: اذا لقي احدكم اخاه فليقبل موضع النور من جبهته. حضرت فرمودن اگر یکی از شما شیعیان با برادرش ملاقات کرد، ادب آن است که محل نور پیشانیش را ببوسد. خب این روایت از جهت ظاهری این ادب زندگی اجتماعی رو ذکر میکنه، ولی همیشه این طور است. معارف الهی در قرآن و حدیث بباطنی دارن، ظاهری دارن، باطنی دارن، باز باطن داره. یکی از نکات این فرمایشان است که محل سجده انسان که پیشانی هست دارای نوره. خب اون نور چه نوریه؟ نور تواضع. سجده بالاترین مرحله تواضعه، و این سجده‌ای که با جبین انجام میگیره عالم ملکوتش منوره به نور تواضع. یکی از شاخصه های مهم اخلاص و فروتنی و عبودیت و بندگی خدا. اگر شیعیان به حقیقت این امر ادبی در باب ملاقات ها و ارتباط ها رعایت کنند، حرکتشون و رفتارشون میره به طرف تواضع. اثر وضعیش اینه که انسان با این اعمال تواضع رو تجربه میکنه، تمرین میکنه، همان چیزی که همه رفعتهای معنوی برای ما آدمها به او بستگی داره. من تواضع لله رفعه الله. ظهر مما ذکرنا انه لابد من رئیس شرعی فی عصر الغیبه. با آنچه که در حول مقبوله عمر ابن حنظله گفته شد و متنش به حکم عقل و عقلا و روایات متعدده توسعه یافت و حکومت فقیه بر اساس ادله که لیاقت جانشینی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو داره و باید فقیه باشه و باید آشنا باشه، باید عرف حلالنا و حرامنا، نظر فی احکامنا، همه اینها که از روایات متعدده به دست میاد، این واقعیت اجتماعی اسلامی را گوشزد می کند که در عصر غیبت کبرا همانند زمان ظهور امام و پیغمبر باید مجتمع بشری رئیس داشته باشه، رئیس دینی، رئیسی که بتواند امور دینی مردم رو حل و فصل بکنه و مدیریت کنه. و نظام اجتماعی اسلامی را محافظت نماید. و این مطلب به شکل فی‌الجمله ثابته، یعنی کسی با ذهن آزاد بدون وابستگی به بعضی از سلفیت، سلفی نگری و جمود و تعصب‌های خاص ذهنی و نگاه‌های خاص اعتقادی به مقام ائمه علیهم السلام و تمام نظرش این نباشه به مقام ملکوتی معصومین، نه، معصومین علیهم السلام رو در بعد اجرا مجری بداند به حکم عقلا، که یک ولایت جعلیه و یک امامت جعلیه اعتباریه دارن. اینا رو اگر ببینه و تحقیق کنه اطمینان نفس پیدا میکنه که اسلام باید در عصر غیبت کبرا جاری بشه، ساری بشه و بدون یک انسان که قابلیت اجرا رو داره با مبانی عقلانی و عقلایی و نقلی و که قرآنی و حدیثی باید وجود داشته باشه که مردم رو مدیریت کنه. هنوز روایت مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روایات فراوانی رو میاره، اینا برای تحکیم بحث خوبه، ممکنه سند معتبری نباشه و دیگه این همه روایت نیاز به سند نداره، وقتی کنار هم قرار میگیرن یه واقعیت عقلایی رو دارن ترسیم میکنن که به نظر میرسه همه اینا ارشاداتن به حکم عقل و عقلا. مثلا روایت عبدالواحد آمودی در قرر، قرر و درری که چاپ شده، کلمات قصار حضرت امیر علیه السلام، از حضرت امیر نقل میکنه که العلماء حکام الناس، عالم های دین حاکمن بر مردم. معناش اینه که حاکم کسی است که باعث بقای نظام دینی میشه در اجتماع. عالم اولا و به ذات در اطلاق اولیش عالم دینه، عالم علوم انسانیه. یا روایت تحف العقول عن ابی عبدالله الحسین علیه السلام که از حضرت امیر نقل میکنند، ان مجار الامور والاحکام على ايد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه. مجاری امور و احکام به دست علمایی است که خدا رو عالمن و امینن بر حلال خدا و بر حرام خدا. این روایت مرسله است، لکن مرحوم حراملی رضوان الله تعالی علیه به این روایت اعتماد کرده و همچنین شیخ اعظم در مکاسب محرمه، در آغاز مکاسب محرمه مرحوم شیخ این روایت رو یادتون باشه میاره. بعد مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد انا قد اشرنا سابقا الى ان ما ثبت للنبي والائمه عليهم السلام من جهت ولايته وسلطنته ثابت للفقيه. امام خب طبعا شاید لمرحوم بروجردی یا نه خود ایشون در عصر ما در بین علمای معاصر تقریبا تکه در بحث ولایت فقیه. فرمان ما قبلا بعد از این همه روایت و اینها به این مطلب اشاره کردیم که هرچه برای پیغمبر و امام ثابت از سلطنت و حکومت در بعد اجرا، در بعد اجرای دین، همش برای فقیه ثابت، این همه ثابت. اما اگر شو میفهمد، اما اگر ثابت شد که برای امام معصوم، از یه ناحیه دیگه، نه از این ناحیه اجرای احکام، از ناحیه دیگه یه ولایتی داره، مثلا امام معصوم ولایت داره به تو بگه که زنت طلاق بده، بچه‌ت از خانه بیرون کن مثلا، و بعدم رعیت حق ندارن بپرسن چرا، حق ندارن باید بگن چرا، مثل اون داستانی که به امام معصوم میگفت اگر انار رو دو نیم کنی بگی یک نصفش حلاله نصفش حرامه، بگم چرا. اگر چنین چیزی اثبات شد و بحث مصلحت عامه ازش فهمیده نشد، ما نفهمیدیم چیه، جز مسائل عمومی نیست، یک قضیتون فی واقعه، یک کاریست که بر اساس ادله مخصوص امام معصوم علیه السلام. اگر چنین چیزی رو ما دیدیم در شریعت مقدسه، نمیگیم این مورد تخصیص خورد، نمیگیم این موردی که امام معصوم به مرد میگه زنت طلاق بده یا مالتو بفروش یا اون خانه دیگه از امروز مالتو نیست، مال منه، اینا نمیگیم از باب تخصیصه، اینا تخصصه، به جهت این که ادله‌ای که ما ردیف کردیم تماماً در بعد اجرای احکام الهی بود که عقلا درک میکنن و عقل میفهمه، اونجایی که عقل نمیفهمه عقلا درک نمیکنن، یه قضایایی خاصه، رمز شکافی نمیشه، رمزش باز نمیشه، عقلا درک نمیکنن، عقل درک نمیکنه، و میبینیم واقعا یه دلیلی آمده برای امام معصوم، گفته بله امام معصوم اگه بگه زنتو طلاق بده. یه وقت نه، یه موقعیتیست که نظام اجتماعی در اصل غیبت کبرا مثلا اقتضا میکنه که فقیه بگه مسجد در فلانجا باید تخریب بشه، اگه تخریب نشه چقدر مصیبت برای مردمه، میفهمن همه اقلا مصلحت عامه داره، اینم فهم، اینم فرق نمی کنه، امام این فقیه با امام فرق نمی کنه اینجا، ولی اون جاهایی که نه ما مصلحت رو درک نمی کنیم، اونا دیگه مخصوص امام معصومه، ولایت مطلقه فقیه. حالا میگم که ما در اون مقام فعلا نیستیم، اون مورد مواردی از این دست، اینا تخصیص نیست که بگیم ما یه قاعده درست کردیم همه تصرفاتی که برای پیغمبر و امام هست برای فقیه هم هست الا ما اخرج به دلیل، تخصیص بخوره این قاعده، نه. ما کبرای کلی رو که ساختیم در اون جایی است که عرف و عقلا و عقل درک میکنه، مصلحت رو درک میکنه، میفهمه که اجرای این حکم دینی در زمان غیبت کبرا نظام اسلامی، نظام زندگی اسلامی رو تأمین میکنه، اگر نباشه نظم اسلامی تو زندگی مردم نیست، اسلام لطمه میبینه، به شریعت عمل نمیشه، شریعت معطل میشه، تعطیل میشه، اینا رو میفهم. این قاعده مال این بود. اون مواردی که مخصوص امام معصوم است بر اساس ادله که اصلا عقل ما هم درک نمی کنه، ما فوق عقله، ما فوق درک عقلاست، اونها مخصوص معصومینه، مال ولایت کلیه معصومین هست که جایگاه ویژه خودشو داره. همینجا مثلا بعضی از افراد حوزه یا علما در همین دوری که امام اینا رو مطرح می کرد، از یاد درست به نظرم متوجه نشدن یا غرضی بوده چیز نمیدونم، یه ولایت مطلقه درست کردن که بله همون هر چه امام معصوم داره داره، هر چه پیغمبر داره. نه، فقط بعد اجراست. اونم بعد اجرایی که عقلا و عقل درک میکنن، عقل غیر مستقل، که اگر یه رئیسی، یه مسئولی، یه سرپرستی در زمان غیبت کبرا رو سر مردم نباشه، به دین خدا درست عمل نمیشه، دین خدا معطل میشه. خب این کی باید باشه؟ تحلیل کنی، تجزیه کنی، عقلی بگی، باید یه کسی باشه که سبقه معرفت اللهیش بالا باشه، چون انبیا اینطوری بودن دیگه، ائمه اینطوری بودن. باید یه کسی باشه که تالی تل به معصوم باشه، تو این خانواده دیده بشه. نظام حوزه علمیه همینه دیگه، طلبه هایی که تربیت میشن به همین هدف تربیت میشن، که رنگ روی عصمت پیدا کنن، رنگ روی پیغمبر و اهل بیت رو پیدا کنن، تا بتونن کار کنن و راه اونا رو ادامه بدن. اصلا جایگاه حوزه علمی مگه چیه؟ جایگاه واقعی حوزه علمی همینه، انسانهایی تربیت بشن در از بین اینهایی کسی سر بلند کنه و در زمان غیبت کبرا مراقب مردم باشه، مواظب مردم باشه، مواظب دین خدا باشه، که مردم تعطیلش نکنن، به هم نریزن، تو زندگیشون بر معیارهای دینی و اسلامی عمل بکنن. این سرپرست لازمه، این بشر دوپای چموش حرکت کننده در سرازیری های گناه و هوا و هوس و ظلم، نمیشه کسی نداشته باشه سرپرستی کنه. وانگه از اون طرف فطرت های آدم ها اینطوریست که حق طلبن، گاهی به ذهنش میزنه که به دین خدا عمل کنه، بعد میبینه کسی نیست ازش بپرسه، کسی نیست هدایتش کنه، یک مقدار چیزا رو میفهمه، مسائل مغلق میشه، پیچیده میشه، اتفاقات میفته، میخواد زندگیش مطابق با دین خدا باشه، باید کسی باشه که این راهنمایی کنه. بعد اجرا، فقط بعد اجرا. با این تصریح امام در همین مکاسب، در همین کتاب به جلد دوم، خیلی از حرفایی که علیه ایشون زده میشه دور میشه، که بابا امام نمیخواد بگه هر امام، هر چه امام معصوم، گویا امام معصوم، نعوذ بالله، نیست اصلا. اینا شاگردان مکتب اهل بیتن، فقها، همون تعبیری رو که حضرت امیر علیه السلام داشت میفرمود، انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. حالا شبیهش البته درست نیست، تشبیه. فقها در زمان غیبت کبرا که بحث ما نحن فیه هست، همینطور اینا در برابر ائمه علیهم السلام واقعا عبدن و اونا مولویت حقیقی دارن. این مولویت فقها مولویت جعلی است در مقام اجرا، نه در عالم ثبوت، نه در عالم ولایت کلیه خداوند متعال. اونا ولایت کلیه حضرت حق رو دارن. لا یقاس بهم احد، هیچ کس به اونا تشبیه نمیشه. خود امام تو مطلق به همین معنا در بود اجرا، در بود اجرایی که عقل و عقلا میفهمن دیگه، همین که گفته شد. یعنی همونطور که امام اون مواردی که استثنایی رو خود امام تصریح میکنه، مواردی که زن طلاق بده، یه وقت همینجا که زن تو طلاق بده مشخص ملاکش چیه، یه مصلحت عمومیه، همه کس میفهمن، بله فلانی اگه زنشو طلاق بده مشهد آباد میشه مثلا، همچین چیزیه. خب اینم میشه جزء همون بحث اجرا. اما یقنا نمیفهمیم چیه، نمیفهمیم چرا میگه مالا تو مال من مال تو نیست. اینا مشهد امام، مثال زدم دیگه. خب ما در مقابل اونه که میگه امور حسی است، هم امور جزئیه تو زندگی است، هم موارد قضا هست و موارد پرسش به تخاصمات میشه، جزئی میشه. مطلقه یعنی وسیع‌تر از اون چیزی که اکثر قبول دارن. نه مطلقه به اون معنا که خود امام این همین متن کتاب رو دارم میخوانم، متن کتاب بی رو دارم میخوانم، که نمیخواد امام رضوان الله تعالی علیه از همه جهات بگه هر چه امام داره. چرا؟ هر چه در بعد اجرا پایه بحث از امام عقلا بسته، عرف عقلا، عقل عقلا. این عقل وقتی نگاه میکنه میبینه با توصیه های خود قرآن و حدیث این اسلام باید تا زمان غیبت، تا زمان ظهور، تا قیامت اجرا بشه، مال زمان پیغمبر و ائمه نیست. خب مجری لازم داره، عقل خودش میگه باید مجری کسی باشه که همسنخ باشه با ائمه، همسنخ باشه. کی همسنخه؟ خب برو تو جامعه بشری تفحص کن ببین کی همسنخه، غیر از طلبایی که تربیت میشن در مراکز علمی که ذهنشون فکرشون جز دین نیست، جز آشنایی با دین نیست، غیر از این کسی نیست. خب از بین اونا کی باید باشه؟ باز عقل میگه باید بهترینشون باشه. نقل هم که میاد میگه که باید افقه باشه، عدل باشه، فلان باشه. پس بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد، مسئله ولایت فقیه در بحث ما نحن فی که چی بود؟ رؤیت هلال بود. فقط رؤیت هلال. این رؤیت هلال یکی از موضوعاتی است که درش تخاصم نیست و نظیر این فعلله و تفعلله، فراوان اتفاق می‌افتد، که نیاز داره در عصر غیبت کبری مشکل رو حلش کنه. امام معصوم نیست، مردم هم که نمیتونن رجوع کنن به ادله، بفهمن از ادله چی کار بکنن چی کار نکنن، رو همین جهت تقسیم میشن به محتاط و مقلد و مجتهد. خون مجتهد در اوج این متخصصه، عقل و نقل هر دو میگن فسألو اهل الذکر، رجوع به اهل خبره، در هر چیزی به متخصص مراجعه کن. اینا متخصصینن. نتیجه ما ذکرنا این میشه که بحث ولایت فقیه دو تا مقام داره. یک، مقام ولایت فقیه بر مردم نسبت به شؤون زندگیشون بر طبق مناهج اسلام، بر طبق منهجها و روشهای اسلامی در حقوق الهی و در حقوق مردم، با قطع نظر از تأسیس حکومت. این مقام اول، با قطع نظر از تأسیس حکومت سیاسی که بیایم یه نظامی تشکیل بدیم، یه حکومتی بشه مصطلح رایج در دنیا، به جای سلطان جائر یه فقیه عادل بشه رئیس اون حکومت سیاسی. این مقام اول با قطع نظر. مثل این بحث رؤیت هلال و امثال این هاست که تو زندگی اجتماعی بوده دیگه، در زمان قبل از انقلاب هم بوده. مردم مسائل دینیشون، امور زندگیشون را از جهت حق الله، حق الناس هر جا گیر میکردن مراجعه میکردن به فقها. مقام دوم بحث ولایت فقیه در اینه که آیا میتواند در عصر غیبت کبری حکومت تشکیل بده، حکومت سیاسی. ما در مقام دوم فعلا بحثی نداریم، بخوایم اینجا بحث کنیم خیلی باید حرف بزنیم، یعنی بحثمون هم نیست. موضوع ما رؤیت هلال بود. رؤیت هلال از شؤون حکومت سیاسی نیست و امثال مسائلی همچون رؤیت هلال از شؤون حکومت سیاسی نیست، و بلکه هر فقیهی میتونه مشکل حل کنه. نهایتا یه بحث دیگری پیش میاد که او رو ادامه میدیم، اون کیفیت نسب فقیه. حالا این فقیه رو کی نسبش میکنه؟ که در زمان غیبت کبری حالا در دو مقام، مقام اول مقام دوم. مقام دوم رو کار نداری، مقام اول چه کسی باید نسب بکنه؟ مرحوم محقق منتظری رضوان الله تعالی علیه، چون شاگرد امام، خب اون کتاب ولایت فقیهش هم بر طبق مرام حضرت امام نوشته، ولی خب نقدهایی داره، نقد میکنه به عنوان عالم. همین نقدار ما اول انقلاب در قم تدریس میکرد، با اینکه قائم مقام حضرت امام بود هنوز عزل نشده بود، این بحثا رو گفته، همونجا نوشته شده، همون در دوره قائم مقامی، که این نسب چطوری انجام بگیره، نسب فقیه در زمان غیبت کبری آیا از بالا اتفاق میفته، این از طرف خدا و ائمه، یا از طرف مردم؟ مردم باید این فقیه رو نسبش کنن به عنوان حاکم، یا از طرف خدا باید نسب بشه، شبیه همانطور که پیغمبر نسب شده، حضرت امیر نسب شد در قدیر خم، فقها ها در عصر غیبت کبرا هم باید توسط ائمه علیهم السلام نسب شده باشد. اذا بحث بعد از آنی که مشخص شد این حکومت مطلقه است، حتی در مقام اول، حکومت در مقام اول برای فقیه مطلق است، مطلقه به همین معنی که گفتیم. خب حالا مشکلاتی داره. اولین بحث اینه که کیفیت نسب چطوریه. میفرماید به بله نه نه کارش نه 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 نسب خود فقیه در زمان غیبت کبرا که در این مسائل زندگی معیشتی از حق الله و حق الناس مدیر باشه، خب باید اعتبار داشت. اعتبارش از کی میگیره؟ چون حالا پیش میاد، چون فقیه یکی نیست که، چند تا فقیه میان، بعد کدوم رو ما انتخاب کنن؟ کی انتخاب شده؟ اینا دعواشون میشه، اختلاف پیش میاد، اینا هم باز تون نده. ها؟ حالا نه نه حالا میخوام مشخص میشه چی میخوام بگم. برای هر دو این بحثی که ایشون مطرح کرده مال هر دو مقامه. میفرماید بحث در باب نسب عام اثباتاً توقف داره بر صحت نسب در مقام ثبوت. در مقام اثبات شما وقتی میگید فلان دلیل مثلا مقبوله عمر ابن حنظله، فقیر رو نسب میکنه، این مقام اثباته. در مقام ثبوت باید اول ببینیم، تصور کنیم چه اتفاقاتی میفته، چه چیزایی وجود داره. ایشون میفرماد در مرحله ثبوت گرفتار مشکلاتیه. نسب فقیه در زمان غیبت کبرا، که حالا این بحث گفتم بحثشون مطلق مال هر دو تا مقامه، هم مقام اول هم مقام دوم. بله ان البحث فی النسب العام اثباتا یتوقف علی صحته فی مقام الثبوت، ولکن قد یخدش فی صحته ثبوتا به تقریب انه لو وجد فی عصر واحد فقها کثیرون واجدین للشرائط فالمحتملات خمسه. خب در یه عصری فقهای زیادی آمدن به میدان، اینجا چطوری نسب صورت بگیره در عالم ثبوت ها؟ تصور ثبوت، عالم تصور. فرمود پنج تا احتمال داره. یک، منسوب همه فقها باشن. اگر 10 تا 100 تا 500 تا فقیه هستن، همه به شکل عام استغراقی نسب شدن برای ولایت و حاکمیت و حکومت، چه مقام اول چه مقام دوم. دوم این که منصوب همه باشن به شکل عام استغراقی، ولی اعمال حکومت برای یکیشون جایز باشه، برای همهشون جایز نباشه، شبیه واجب کفایی. واجب کفایی بر همه نسب تعلق گرفته، عام استغراقیه، ولی اعمال ولایت فقط برای یکی جایزه، برای همه جایز. احتمال سوم این که منصوب یه نفر باشه از بین اینها، عام علی البدل، بدل یک نفر. احتمال چهارم این که منصوب همه باشن، لکن اعمال ولایت هر یک مشروط باشه با موافقت دیگران. یعنی یکی بشه مسئول، وقتی میخواد اعمال ولایت کنه با بقیه هماهنگی کنه. پنجم این که منصوب همه باشن من حیث المجموع، لکن این مجموع به عنوان یک امام واحد حساب بشن، بشه مشاوره‌ای، مثلا مجمع، مثل بحث ولایت فقیه بعد از امام میگفتن یک گروهی باشه، ولی شورایی باشه، یک شورا قرار بدن. بعد شروع میکنه ایشون یه احتمالات رو یکی پس از دیگری نقد میکنه و که این نمیشه، حالا تا برسیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.